علی هذا الاساس مطالبی را که در جلسات قبلی به عرض آن رسید، ایشون فرمودن مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که مسائل علم اصول منطق علم فقه. اینه در قدم اول ثابت کردیم که مسائل علم اصول منطق علم فقه، کما این که تمام علوم، علم نحو، علم صرف، تمام اینها هیچ مسئله اونها بدون خواندن قواعد منطقی پیش ما ثابت نمیشه، برای اینکه طرز استدلال و طرز اثبات را بلد نمیشیم تا قواعد منطق را بلد نباشیم. همین طور است علم اصول نسبت به علم فقه. علم اصول منطق علم فقه، تا ما علم اصول بلد نباشیم نمیتوانیم منطقیاً و از راه استدلال بتوانیم مسائل علم اصول را استنباط کنیم. این در قدم اول علم اصول شد منطق علم فقه. در قدم دوم ایشون فرمودن که تفاعل مشترک، همکاری مشترک و تأثیر متقابل بین هر دوتا وجود دارد، به حیث که هر مقدار مشکله و دقت بیشتر در هر کدام اینها پیدا شود، این طلب میکند و تقاضا میکند که اون دیگری هم به همون مقدار پیشرفت کند و دقیق بشد و مسائلش زیاد بشد. بعد این در قدم دوم که بینشان هم بله تأثیر متقابل وجود دارد. هر وقتی که استنباط خیلی آسان باشد، علم فقه آسان باشد، دسترسی به احکام شرعی آسان و بسیط باشد، خب نیازی خیلی به مسائل علم اصول هم نیست، نیاز به 20 تا مسئله علم اصول ممکنه پیدا کنیم. ولی هر وقت که علم فقه توسعه پیدا کرد، دبل استنباطش دقیق تر شد، نیاز به مشکلات بیشتر پیش آمد در راه استنباط، اون وقت نیازی بیشتر به قواعد علم اصول بیشتر پیدا می شود. و اینه میگیم تأثیر متقابل، بگو یا همکاری دو جانبه که از هر دو جانب به هم دیگر تأثیر میکند و با هم همکاری دارد. میفرماید و لذا و به خاطر همین که بین علم اصول و علم فقه تأثیر متقابل، همکاری دو جانبه وجود دارد، میفرماید هر مقداری که ما از زمان ائمه ما دور بشیم، رسیدن ما به احکام شرعی مشکلات بیشتر پیدا میکنه. برای اینکه در زمان امام اگر بودیم و میرفتیم از امام سوال میکردیم، امام هم میفرمود، کلامش را مستقیما به گوش خودمان شنیده بودیم، دیگه مشکلاتی نداشت که آیا این کلام امام هست یا کلام امام نیست، مسئله حجت خبر واحد را دیگه بهش نیاز نداشتیم. و همچنین آیا ظهوری کلام امام چیه، اینم بهش نیاز نداشتیم. چرا؟ باب اوامر و نواهی رو بخونیم که در باب اوامر ثابت کنیم امر ظهوری در وجوب داره، در باب نواهی ثابت کنیم که نهی ظهوری در حرمت داره. به این باب، به این مسائل علم اصول هم هیچ نیازی نداشتیم. چرا؟ برای که در اون زمان خود ما با در عصر امام بودیم، در اون فضایی، در اون اجتماعی، در اون مجتمعی که امام داشت زندگی میکرد، در اون مجتمع ما بودیم و قهرن ظهور کلمات را در اون زمان میفهمیدیم. کما اینکه در اون زمان ائمه پدرمان، مادرمان، اقاربمان با ما صحبت میکرد کلامش را متوجه میشدیم، امام را هم به همون شکل کلامش را متوجه میدیم. پس نیاز نداشتیم به اثبات کردن ظهور امر در وجوب یا ظهور نهی در حرمت، نیاز نداشتیم که اثبات کنم خبر واحد حجت یا حجت نیست، فقط امام گفته بود و ما هم فورا استنباط کرده بودیم. هم استنباطی در اون زمان، اجتهادی در زمان ائمه، معنای چی بود آقا؟ بگو. فقط همین که از امام چیزی را بشنود و معنای عرفی کلمات را در اون زمان بفهمد. مثلا در این زمان بنده جناب عالی میریم پایی سخنرانی، این آقای سخنران میره بالای منبر از اول تا آخر یه ساعت صحبت میکنه، الفاظ فارسی رو معنایش رو میفهمی یا نمیفهمی؟ خب این طوری بوده. استنباط در اون زمان چقدر آسان بوده، ولی لذا نیازی به مسائل علم اصولم نبوده خیلی. ولی الان خیلی مشکل شده در اثر دوری ما از زمان ائمه. الان یه روایت را زراره نقل میکنه از امام صادق که حضرت فرموده فرض کن سلو. خب ما اولا نمیدونیم این سلو راستی راستی از امام صادق شده یا خطا ان گفته کسی، دروغ گفته، دروغ بسته به امام، شاید این کلام مال امام نباشه. این جهت را باید بررسی کنیم که در علم اصول اینو ثابت کنیم به نام حجیت خبر ثقه. ثانیا ببینیم این گوینده چه جور آدم بوده. اون کسی که نقل کرده ناقل، اگر ثقه باشد خب ای حکم را دارد، اگر دروغگو باشد ای حکم را دارد، اگر مجهول باشد اینم یه حکم را دارد. خب اینا رو باید ما ثابت کنیم تا بتوانیم از این روایتی که از امام بر ما نقل شده بتوانیم استنباط کنیم. ثالثا، آیه سلم معنا و ظهورش چی بوده در زمان امام؟ حالا ما میدانیم ظهورش اینه، ولی در زمان امام ظهورش چی بوده؟ اینم نیاز داره که در باب عوامل ثابت کنیم که هرچی که الان ظهور داشت این در زمان ائمه همون بوده، به خاطر به برکت اصالت عدم نقل. یه چیزی هست به نام اصالت عدم نه، بالاخره اینها را نیاز دارد. پس هر مقداری که استنباط و استخراج و رسیدن به احکام شرعیه پیچیده تر شد، نیاز به قواعد علم اصول بیشتر می شود تا اون پیچیدگی ها را حل کند. یا وقتی پیچیدگی استنباط احکام شرعیه دو تا پیچیدگی داشت، نیاز داشتیم به دو تا علم قاعده علم اصول. الان 100 تا پیچیدگی پیدا کرده استنباط احکام شرعیه، نیاز پیدا می کنیم به 100 تا مسئله علم اصول. می فرماد به همین جهت ما می بینیم که علم اصول در پیش سنی ها بیشتر سبز شد و در صحنه آمد و بارز شد و ظاهر شد، پیش از آن که در پیش علمای شیعه امامی در فقه امامی علم اصول اینجور جلوه کند. چرا آقا؟ به خاطر همینه. می فرماید که اونها چون نص را منحصر می دارن به کلام پیامبر اکرم، اون وقت بعد از پیامبر اکرم نص قطع شده، دیگه اینا دسترسی به معصوم ندارن، به اون کسی که واجب اطاع بوده دسترسی نداره. و لذا بعد از زمان پیامبر هر کی کسی را چیزی را نقل میکنه باید به عنوان خبر باشه، به عنوان خبر واحد میشه. از این جهت اینا نیاز دارن در اون زمان نیاز داشتن ثابت کنن که خبر واحد حجت یا حجت نیست. و لذا علم اصول در کتب علمای اهل سنت جلوتر بارز شد، تبارز کرد به عنوان علم اصول و قواعد اصولی مطرح شد، که در اون زمان علمای شیعه اصلا از این قواعد علم اصول حرف نمی زدن. چرا؟ برای که بنابر مذهب شیعه خب عصر نص در زمان پیامبر بعد از رفتن پیامبر اکرم قطع نشده، برای اینکه ما شیعه معتقدیم که ائمه ما هم واجب اطاعت عطی الله و عطی رسول و اولی الامر منکم. ما در علم کلام ثابت کردیم جز معتقدات مایه، جز اصول دین مایه، که ائمه هم جنبه شارعیت رو دارد و واجب اطاعه قولش فعلش و تقریرش. خب اگر اینجوریه پس ما بعد از پیامبر اکرم در زمان ائمه برسه تا زمان غیبت سورا ما قطع نص برای ما نشده بوده، خود ما داشتیم در زمان نص زندگی میکردیم در زمان معصوم، و لذا مشکلات ما کم بود، لذا حرف زدن ما از قواعد علم اصول کمتر بوده. و این معناش این نیست که در اون زمان اصلا قواعد علم اصول نبوده، کم و بیش در زمان امام صادق حتی راوی میرفت سوال میکرد بعضی مسائل علم اصول رو از خود حضرت، از جمله مثلا اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، راوی میره سوال میکنه آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست یا نه. این در حقیقت سوال از اینه که آیا خبر ثقه حجته یا حجت نیست. یا بعضی راوی میره از امام سوال میکنه که دو تا خبر اگر تعارض کرد چیکار کنم، فبه ایهما نعمل، به کدامش عمل کنم. خود سوال کردن از خبرین متعارضین از مسائل علم اصول قواعد علم اصول که آیا اینجا ترجیح، تخییر، تساقط، اینا همش سوال از مسائل علم اصول. پس کم و بیش مسائل علم اصول در زمان ائمه بوده، منتها چون که مردم با خود معصوم متصل بودن مشکلات را غالبا رو در رو می‌رفتن از امام می گرفتن، نیاز به کثرت مسائل علم اصول نبود. یکی دو تا قاعده علم اصول هم اگر نیاز بود در ضمن همون اسئله در ضمن همون علم فقه مطرح می شد و مردم هم یاد می گرفتن. ولی بعد از زمان غیبت کبرا شروع شد، علمای شیعه و مذهب شیعه حس کردن که الان استنباط و رسیدن به احکام فقهیه مشکل شد، به خاطر که ما دسترسی به امام نداریم. این کلام را که کلینی یا شیخ طوسی یا شیخ مفید نقل کرده از امام برای ما، معلوم نیست که اینا کلام امام باشه. از این جهت نیاز بیشتر پیدا کردیم، باید ثابت کنیم که خبر واحد حجت، تا این کلمات را که آقایان نقل کردن از امام ما هم حکم کنیم که این کلام کلام امامه، بعد ظهورش در اون زمان چی بوده، معنایش در اون زمان چی بوده، اون وقت نیازی به ای پیدا میکنم. بعد اگر تعارض کرد چی کار کنیم، نیازی به مسائل علم اصول بیشتر پیدا میشه. خب این عبارت رو بخونیم. و لذا و علی هذا الاساس، و بر همین اساسی که بین علم فقه و علم اصول تأثیر متقابل وجود دارد، یک مسئله. مسئله دیگر، هر مقداری که ما از زمان معصوم دور بشیم، از زمان ولی امر دور بشیم، یعنی اون که قولش و فعلش و تقریرش بر ما واجب العمل، مراد معصوم اینه، هر مقداری که از این دور بشیم، مشکلات استنباط علم پیدا کردن به حکم فقهی برای ما مشکل تر می شود. روی این جهت میگه ما میبینیم که ممکنه ان نفسر، امکان داره این که تفسیر کنیم ما الفارق الزمنی، اون فرق زمانیه که بین ازدهار علم اصول، پیشرفت علم اصول یا سبز شدن علم اصول، مزدهر شد، زیاد شد، بله نمو کرد، بین ازدهار علم الاصول در نطاق در صحنه تفکیر فقهی سنی، در اونجا میبینیم علم اصول جلوتر در صحنه آمد، در جلوتر مظهر شد، رو به تکامل کرد، روشن شد، و ازدهارهی، و حالا که همین علم اصول مظهر شد و روشن شد در نطاق تفکیر ما، در نطاق فکر ما، فکر فقهی امامی، یعنی پیش علمای امامیه علم اصول یک 200 سال 300 سال بعد از علمای سنی پیش علمای اصول علمای شیعه مطرح شد قواعد علم اصول. چرا؟ به خاطر اینکه سنی ها زودتر نیاز پیدا کردن به قواعد اصول، چون که بعد از زمان پیامبر اینها از معصوم فاصله پیدا کردن، قطع شد دیگه، متصل به زمان معصوم به زمان نص نبودن، از این جهت اینا زودتر نیاز به قواعد علم اصول پیدا کردن که خبر واحد ثقه باشد، ظهوری در این زمان، ظهوری در زمان پیامبر بوده، اینا رو زودتر نیاز پیدا کردن و لذا علم اصول را مطرح کردن در کتابشون در اون زمان، یعنی بعد از رحلت پیامبر اکرم مباشرتا. کم و بیش در کلمات علمای اهل سنت ما می‌بینیم که بحث از علم اصول و مسائل علم اصول بوده فی نطاق تفکیرنا الفقهی الامامی. فإن التاریخ یشیر، اگر آقایان تاریخ را دیده باشند و بخوانند، اشاره دارد الى ان علم الاصول ترعرع کرد، زیاد شد، ترعرع به معنای کثیر، زیاد شد، وزدهر و مزدهر شد، روشن شد، گل کرد به اصطلاح نسبیان فی نطاق الفقه السنی، زودتر روشن شد و مطرح کردن فی نطاق الفقه السنی قبل ترعرعی، پیش از زیاد شدنش و مزدهر شدنش، مزدهر شدن علم اصول در نطاق ما، در مجال ما الفقهی الامامی. چرا آقا اینجوری شد؟ مگر سنی ها فهمش بیشتر بود از علمای شیعه که اونا زودتر متوجه مسائل علم اصول شدن و هنوز علمای شیعه متوجه نشده بودن؟ میفرماد نه، این نه به خاطر اونه، به خاطر نیاز و عدم نیازه، برای اینکه بعد از رحلت پیامبر در زمان ائمه رسیدن شیعه به احکام شرعیه خیلی آسان بود، رسیدن سنی به احکام شرعیه مشکلاتی داشت و اون مشکلات حل نمی شد مگر از راه علم اصول، که ما شیعه در اون زمان نیازی به اونها نداشتیم تا بحث کنیم و مطرح کنیم. و ذلك لان المذهب السنی کان یزعم، گمانش اینه، خیالش اینه، اش انتهاء عصر النصوص، منتهی شده عصر النص به سبب وفات نبی اکرم. فحین اجتاد الفکر الفقهی سنی القرن الثانی، هنگامی که میرسد فکر فقهی سنی قرن دوم را، یعنی وقتی به قرن دوم میرسد، کان قد ابتعد عن اصل النصوص به مسافت زمنیت کبیره، به یک مسافت زمانی زیادی. در اصل در قرن ثانی وقتی علم اهل سنت در قرن ثانی میرسه، چند سال فاصله داره با وفات پیامبر اکرم؟ 100 سال. کلامی که از 100 سال قبل برای اینها نقل شود، خب خیلی مشکلات بیشتر پیدا میشه. ظهورش را بفهمد، تعارضش را بفهمد، آیا این کلام از پیامبر صادر شده یا کسی دروغ بسته، اینها را بفهمد. لذا سنی ها در زمان ابو حنیفه که تقریبا در قرن ثانیه یا بگم اواخر قرن ثانی و اول قرن بوده یا قبل از ابو حنیفه، بله در قرن دوم اینها حس کردن که ما با زمان پیامبر 100 سال فاصله داریم. در این 100 سال خیلی چیزا برای ما رسیدنش مشکل شده، لذا اینا با قواعد علم اصول نیاز پیدا کردن. در قرن ثانی کان قد ابتعد، دور شده بودن از عصر نصوص به مسافت. چقدر دور شده بودن، چقدر مسافتی دوریش بود؟ میفرماد یک مسافتی زمانی زیادی. بینما خب این دور بودن از زمان نص، دور بودن اینها از کلمات پیامبر با فاصله 100 سال، تخلق و به طبیعتها از ثغرات که خلق میکرد و ایجاد میکرد به طبیعت خود، این دوری مسافت زمانی بین مسلمین و بین پیامبر اکرم خلق میکرد ثغرات را. ثغرات یعنی مشکلات را، فجوات یعنی خالیگاه‌های را خلق می‌کرد. در استدلال، در مقام استدلال مشکلات پیش می‌آمد، در مقام استدلال خالیگاه‌هایی پیش می‌آمد که علمای سنی مجبور بودن این خالیگاه‌ها و این مشکلات را با چی حل کنن؟ آقا با مسائل علم اصول، ولذا اینا نیاز پیدا کردن. و اما الامامیه در اون زمان، خوشا به حال امامیه، در اون زمان هیچ مشکلی نداشتن، از زبان مبارک امام صادق علیه السلام می شنیدن و معناش رو هم ملتفت می شدن اونقدر و هیچ نیازی هم نداشت که آیا خبر واحد حجت یا نه، آیا امر ظهوری در وجود داره یا نه، آیا اگر تعارض کرد چیکار کنیم، اگر تعارض کرد می رفتن از امام سوال می کردن که حکم این مسئله. نمی گفتیم ما کلیتا وقتی دو خبر تعارض کرد چیکار کنیم، مثلا خیلی نیازی به بررسی این مسائل، مسائل علم اصول نداشتن. فقط کانو وقت اذن، در اون هنگام، در کدوم هنگام آقا؟ یعنی بعد از رحلت رسول خاتم و الی زمان غیبت صغرا، در طول این تاریخ که 200 سال 300 سال یا بیشتر میشد، فقط کان وقت اذن یعیشون عصر النص شرعی، اینها داشتن با در زمان نص شرعی زندگی میکردن، در زمان ولی امر زندگی میکردن، در زمان حجت خدا زندگی میکردن که 12 امام را هم ما کلامش را مثل کلام پیامبر بدون کوچکترین فرق بر خود واجب اطاعه و حجت میدانستیم. و اما الامامیه فقط کان وقت اذن یعیشون اصلا نص شرعی. چرا؟ لان الامتداد طبق مذهب شیعه، لان الامام امتداد لوجود النبی، ادامه همون راه، ادامه همون خط نبوت است امامت. فکانت المشاکل التي يعانيها، مشاکلی که ازش رنج می بود فقهای امامیه در استنباط خیلی اقل بود، خیلی کم بود. احیانا اگر مبتلا می شد به تعارض نسن و الا اصلا مبتلا به تعارض نسن نمی شد، برای اینکه خودش با امام همیشه یه جا بود دیگه، از یه امام که دو تا خبر متناقض را نشنیده بود. یه کسی بودی که در زمان دو تا امام بود، هم از زمان امام اولی یه چیزی را شنیده، هم از زبان امام دوم یه چیزی را شنیده، احیانا این آگاهی مبتلا می شد به تعارض دو تا کلام امام، اون وقت نیاز پیدا میکرد که سوال کنه و حل کنه از راه قواعد علم اصول، و الا غالبا نیازی به این کارا پیدا نمیکردن. خب بازم اکثرا که دسترسی داشتن، اونایی هم که دسترسی نداشتن بازم رسیدن به امام برایشان ممکن بود، منتها درجات داشت. چقدر؟ یه روزه را مسافرت میخواست، دو روزه را مسافرت میخواست، سه روز مسافرت میخواست. علی کل این طوری نبود که به کلی مایوس باشن، سنگ قناعت به سینه بچسبانن، نه، بله، امکان وصولی به خدمت امام و رسیدن به اصل حکم واقعی بازم برای مردم امکان داشت. از این جهت بله، اونایی که دور دست بودن اونها نیاز داشتن که در اون زمان ثابت کنن که خبر ثقه حجیت. لأن الإمام امتداد لوجود النبي فكانت المشاكل التي مشكلاتی که بله رنگ می بردن از اون مشکلات فقهای امامیه در استنباط، اون مشکلات اقل و بکثیرن خیلی کم بود، زیاد کم بود، بله الى الدرجه التي به درجه آنچنانی بود که لا تفسح المجال، که فسح مجال نمی کرد، جا باز نمی شد برای اینکه علمای شیعه در اون زمان احساس کنن بالحاجت شدیده، نیاز شدید احساس کنن الى وضع علم اصول، برای که در زمان ائمه اینا به چند تا قاعده اصولی نیاز داشت که از امام کلام را خودشون میشنیدن و ایر زمیمه کنن با چند تا قاعده اصولی تا احکام را استنباط کنن، فرض میکنیم با دو تا مسئله علم اصول، و این دو تا مسئله علم اصول را در همون خود علم فقه در حین یاد گرفتن احکام فقهی این هم یاد می گرفتن، دیگه نیاز به علم جداگانه نبود. بینما الان اگر استنباط کنن از طهارت تا حدود دیاد چند نیاز به چند تا مسئله اصولی پیدا می کنن؟ نیاز به هزار تا مسئله علم اصول. این هزار تا را همه را نمیشه توی علم خود علم فقه یاد گره، اینجا نیاز پیدا میشه که این هزار تا قاعده باید به صورت یه علم مستقل و جداگانه بحث بشه، روش دقت بشه، روش تحقیق بشه، بعد نتیجهش به دست آید. ولذا اون وقت حس نمی کردن حاجت زیادی به وضع علم اصول، ولهذا نجد، و به خاطر همین جهت که در اون زمان حس شدید نمی شد، حس احتیاج شدید به علم اصول نمی شد، نجد و ما میابیم ان الامامیه بمجرد ان انتها، بمجردی که منتهی شد و تمام شد عصر نصوص، که از کی شروع شد؟ بگو از اول غیبت صغرا دیگه، از اول غیبت صغرا عامه مردم دسترسی به امام نداشتن، یا بگو نه در زمان غیبت صغرا هم اقل نواب اربعه داشتن و اینا نماینده امام بود از یک طرف و نماینده مردم بود از طرف دیگر. خب اون وقت شروع میشه از زمان غیبت کبرا، او به انتهاء غیبت صغرا، یا به انتهاء غیبت صغرا، بله به وجه خاص، بله به وجه خاص به انتهاء غیبت صغرا میشه به وجه خاص. اون وقت ولهذا نجد ان الامامیه به مجرد ان انتهاء اصل النصوص، به مجردی که منتهی شد اصل النصوص، به نسبه الیهم، به نسبت به امامیه، بله یبدأ چی؟ به بدء الغیبه، به شروع شدن اصل غیبت، ولو غیبت صغرا دیگه، مردم غالب مردم دسترسی به امام نداشتن، او به انتهاء الغیبت صغرا، یا به انتهای غیبت صغرا به وجه خاص، که حالا غیبت صغرا رو ما نگوییم که قطع شده مردم با امام دسترسی به امام نداره، برای اینکه نوابش دسترسی داشتن، می رفتن شفاهن احکام را از امام می گرفتن، می آمدن به مردم می گفتن، و وثاقت و عدالت و حجیت این چهار تا نواب هم که جای شک نبودن، برای که همه مردم شنیده بودن که این چهار تا نماینده خاص امام، خو اگر نمایندگیش معلوم بود کلام اینها عیناً کلام امام گفته می شود. از این جهت در اون زمان خیلی مشکلات نداشت. به وجه خاص بالخصوص از کی شروع شد که دسترسی پیدا نکردن مردم به ائمه؟ از انتهاء غیبت صغرا. انتهاء غیبت صغرا یعنی چی اگر گفته؟ یعنی شروع غیبت کبرا. تفتحت ذهنیتهم، اینجا دیگر دیدن که ما اگر بخوایم ثابت کنیم که نماز واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، نماز 15 جز دارد، روزه درش نیت شرطه، یا نه تا استتار حمره مشرقیه هست، یا اینکه تا استتار قرص چیه، معنای اینها، احکام اینها، جزئیات مسائل روزه، مسائل نماز، مسائل خمس، مسائل حج و الی آخر. دیدن علمای شیعه که ما اینها را اگر بخوایم علم پیدا کنیم خیلی مشکلات ما زیاد شد، حالا برای اینکه ما دسترسی به خود امام شفاهن نداریم، لذا حس کردن تفتحت، باز شد ذهنیه و فکر اصولی علمای شیعه، گفتن باید قواعدی باشه که این مشکلات در راه استنباط را حل کنه، و اقبلوا على درس العناصر المشترکه، و رو آوردن بر تحقیق کردن عناصر مشترکه، یعنی قواعد اصولی، چند تا قاعده اصولی را اول مهیا کردن و با در نظر گرفتن اون قواعد مشغول استنباط شدن و استخراج شدن. و هذا لا یعنی طبعا ان بذور التفکیه، و این معنایش این نیست که پس علمای شیعه علم اصول در مذهب شیعه بعد از غیبت کبرا پدید شد، قبل از او اصلا خبری از علم اصول نبود. میگم نه، این معنایش این نیست، ریش بعضی از قواعد علم اصول حتی در زمان امام صادق هم بوده، منتها چون اون زمان کم بود توی خود علم فقه اونا بررسی میشد، دیگه نیازی به علم جداگانه نداشت. جداگانه بودن علم اصول در زمان غیبت کبرا شروع شد، نه اینکه اصل وجود علم اصول در زمان غیبت کبرا پدید آمد. و هذا لا یعنی، و این حرفی که ما گفتیم که بعد از زمان غیبت صغرا حس کردن نیازی به علم اصول را بعد از در از اول غیبت کبرا، یعنی و هذا لا یعنی طبعا اینکه بذور و ریشه های اصلی فکر اصولی و قواعد اصولی لم توجد لدا فقهاء اصحاب الائمه، اصلا موجود نبوده پیش فقهای اصحاب ائمه. در اون زمان بگم اصلا هیچ قاعده علم اصولی مطرح نبود و علمای شیعه اصلا اطلاعی از قواعد علم اصول اساسا نداشتن، این معنایش این نیست. بله، بل قد وجدت هذه البذور، گاه پیدا میشه این ریشه های اصلی علم اصول منذ ایام صادقین علیه السلام، حتی در زمان حضرت صادقین که عبارت از حضرت امام باقر و امام صادق علیهم السلام، منتها در ریشه علم اصول در اون زمان بوده. بر چه مستوایی بوده؟ بر یه مستوایی که یه علم جداگانه را اقتضا کند یا نه، بر یه مستوایی ولو به عنوان اشاره در بین خود علم فقه، علی المستوى المناسب لتلک المرحله، بر مستوایی که مناسب با اون زمان بوده. و من الشواهد تاریخی، چی شاهد تاریخی داریم که حتی در زمان زراره، زراره از اصحاب امام هست یا نه؟ ما میگیم در اون زمان زراره یکی از فقهای شیعه بود، آیا در زمان زراره هم که زراره هم یکی دو تا قاعده علم اصولی رو بلد بود یا نه؟ اصلا بلد نبود، مع ذلك فقیه شده بود از امام، چون همه احکام را رو در رو میگیره. میفرما حتی در زمان زراره یکی دو تا قواعد اصولی را نیاز داشت، ولی زراره از امام سوالم کرده اینها را، پس معلوم ریشه علم اصول در اون زمانم بوده، منتها ضعیف‌تر بوده. ولذا ما میگه میبینیم من شواهد تاریخی علی ذلك ما ترویه اونیست که روایت کرده او را کتب حدیث من اسئلتین، که مثل زراره، محمد ابن زکریا یا زکریا ابن آدم، اینها که از اصحاب ائمه هم راوی گفته میشن و هم اینها فقیه و فقهای شیعه در اون زمان، هم اینها عالمان شیعه در اون زمان اینها بودن، هم اینها را میبینیم که کتب الحدیث من اسئله، بله مترویح کتب الحدیث من اسئله، روایت کن از سوالهایی که ترتبط به جمله من العناصر المشترکه، که مربوط میشه به جمله از مسائل علم اصول، سوال راوی اساسا از مسائل علم اصول بوده، پس در اون زمان هم کم و بیش ریشه علم اصول وجود داشته. فی عملیت الاستنباط و جهها عدد من الروات، که متوجه کردن اون سوالها را عددی از روات الی الامام صادق علیه السلام، از قبیل نمونه ها، اینجا ایشون نفرموده نمونهش، یک سوال راوی از خبرین متعارضن که معروفه دیگه، خواندین راوی میگه که اذا جاء عنكم الخبران المتعارضن فماذا نعمل، من چیکار کنم، من شیعه، من عالم شیعه، من فقیه شیعه، اگر دو تا روایت دو تا حدیث متعارض از شما ائمه بر ما نقل شد، خب حل تعارض مربوط به علم اصول یا مربوط به علم فقه؟ آقا بگو یک، اینه در زمان امام راوی از امام یک مسئله علم اصول، مسئله دیگر اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آیا یونس ابن عبدالرحمن که از علمای شیعه و از اصحاب امامه، آیا ما از این سوال بکنیم، یعنی قولش بر ما حجت چیزی را که از شما ائمه بر ما نقل میکنند؟ امام میفرماید نه، قال نه. خب این سوال از چی آقا؟ سوال از وجوب نماز صبح یا سوال از حجت خبر واحد؟ و ای از مسائل علم اصول و هاکذا، اینجور سوال ها در زمان ائمه بوده، پس ریشه علم اصول در اون زمان بوده. فا این تلک الاسئله تکشفو، کش می کند عن وجود بذره تفکیر، از این که تخم یا ریشه ریشه فکر اصولی و علم اصول در نزد علمای شیعه اون زمان بوده و یعزز ذالک و تقویت میکند این مطلب را که بعض مسائل علم اصول در اون زمان بوده. الا بعض اصحاب الائمه الفوا نوشتن چاپ کردن کتاب، حالا چاپی در متناسبی با اون زمان، چاپی در اون زمان چی بوده نمیدونم، الفوا رسائل رساله های را کتب کوچک یا بزرگ را نوشتن در بعض مسائل اصولیه که هشام ابن الحکم من اصحاب الامام صادق علیه السلام الذی اون چنان هشام ابن حکمی که الف رسالتا فی الفاظ، بحثی از الفاظ از لیات مباحث الفاظ رو در اون زمان هشام ابن حکم نوشته. پس معلومه در اون زمان قواعد علم اصول کم و بیش بوده، فکرش بوده، منتها به صورت علم مستقیم نبوده. تا اینجا تمام شد. نتیجه این شد آقا علم عناصر مشترکه، هر وقت گفتم عناصر مشترکه در ذهن شما تبادر کند علم بگو اصول، قواعد اصولیه، این عناصر مشترکه منطق علم فقه. یک مطلب دوم بین علم فقه و علم اصول چیه؟ بگو. همکاری متقابل وجود دارد و فقه چی کار میکنه آقا؟ وظیفه فقهی بیچاره چیه؟ میفرماد فقه بله استنباط میکند احکام شرع، علم به واجبات و محرمات پیدا میکنه، یا به تعبیر ایشون تحدید موقف عملی، موقف استگاه عمل را معین می کند در مقابل احکام اسلام و دین اسلام و شریعت اسلام. پس عناصر قواعد علم اصول به کجا به درد خورد؟ در عملیه استنباط. خوب توجه کن ها، میگه گفتی عملیه چی؟ آزاد بابا، در عملیه استنباط. اینجا فورا سوال خلق میشه، آیا اساسا در دین اسلام استنباط کردن احکام جایزه یا بدعت؟ آقا بگو. این مسئله را که در کتاب معالم و قوانین و اینها وجود نداره ها، اونجا سرراست ساده گفتن که قواعد علم اصول در طریق استنباط احکام شرعی واقع میشه. ایشان هم تقریبا همون روحیه را فرمود، فرمودن که عناصر مشترکه در عملیه استنباط. خب هم در کتب قدیم هم در این کتاب وجود دارد که فقیه باید استنباط کند احکام شرعیه را. اصل سوال اینه آقا، اصل استنباط جایزه یا حرام؟ بگو زود. مثلا اینجا یه مقدار بحث لازمه ها، چون سنی ها از استنباط وحشت کردن، در استنباط را بستن و در زمان ائمه ما هم یه مقداری راجع به استنباط مذمت شده. بعضی ها نفهمیدن که اون استنباطی که مذمت شده چیه و اون استنباطی را که ما الان داریم بحث میکنیم چیه، اینا هم وحشت کردن گفتن که پس مبادا خدای نخواست حق با سنی ها باشه، استنباط کرده و مجتهد شدن در احکام شریعت اصلا جایز نباشه. لذا میفرماید که ما یه مقداری راجع به این تاریخ اجتهاد و تاریخ استنباط کی خوب بود کی بد بود، به چه معنا خوبه و به چه معنا شرعا جایز نیست، ما اینو باید بررسی کنیم. خوب یاد بگیر آقا، جواز و عملیت آقا شما گفتیم که علم اصول در استنباط احکام فقهیه به درد میخوره، آیا راستی راستی استنباط احکام فقهیه جایزه و جایز نیست؟ آقا بفرما، اگر جایز نبودی چی میشد؟ آقا دیگه نیازی به خواندن علم اصول و علم فقه نداشتیم، نه نیازی خواندن به علم فقه داشتیم، نه نیازی خواندن به علم اصول. شهریه را بدون درس باید به ما میدادن. مثلا ها، مادام علم اصول یرتبط، تا وقتی که علم اصول مرتبط شد به عملیه استنباط، هم در تعریف قدما و هم در تعریف حلقات، در هر دو تعریف بالاخره عناصر مشترکت چه تأثیری دارد؟ گفت در عملیه استنباط دخیله، یا به تعبیر صاحب قوانین معالم بگا علم اصول در طریق استنباط احکام شرعیه واقع می شود. و یحدد عناصرها المشترکه، و تعیین می کند عنصرهای استنباط شرع حکم شریعت را، اون عناصر مشترکش را. اینجا یه سؤالی پیش میاد آقایان، فیجب ان نعرف قبل کل شیئن، بیدانیم پیش از هر چیزی موقف شریعت را، موقف اسلام را در مقابل استنباط، آیا استنباط را جایز دانسته یا حرام و بدعت دانسته؟ چی آقا؟ اینو باید خودش رو بذاریم تا بعد بگویم علم اصول خوبه که ما را در استنباط کمک میکنه. اگر اصل استنباط حرام بود چه نیازی به علم اصول داره ما؟ بگو گیر کرد آقا موقف الشریعه من هذه العمليه فهل سمح الشارع آیا رخصت داد شارع اذن داد شارع لاحد برای یک کسی برای هیچ کسی به ممارستها بر این که ممارست کند پیگیری کند استنباط را یعنی استنباط کند احکام شرعی را لکی یوجد مجال که اگر استنباط جایز بودی و ما گفتیم این استنباط نمیشه مگر با قواعد علم اون وقت نیاز پیدا میکردیم با خواندن علم اصول لکی یوجد مجال و زمین پیدا بشد برای وضع علمی برای تحقیق کردن و خواندن عناصر اون استنباط را که اون عناصرش هم عناصر مشترک باشه به نام علم اصول و الحقیقه. خوب توجه کن میفرماید سوال مطرح کردن سوال خیلی دخالت دارد در تغییر بگو جواب سوال را اگر به این سیره ای که ما الان طرح کردیم آیا استنباط احکام شرعیه جایزه یا نه چی میگیم آقا؟ جوابش پر واضحه میگیم بلا شبهه جایزه برای که استنباط نکنه علم نداره علم به احکام نداره علم به احکام نداشت عمل نمیتونه پس چکار کنیم بیچاره باید علم به احکام پیدا بکنه یا نه؟ علم به احکام از طریق استنباط به این سیره اگر ما مطرح کنیم استنباط جایزه بالبداهه استنباط در احکام فقهی جایزه بالبداهه ولیکن می فرماد گاهی تغییر دادن از صورت این سوال گفتن اجتهاد در احکام جایزه یا نه عوض کلمه استنباط چی را آوردن آقا بگو گفتن اجتهاد در احکام فقه اسلامی جایزه یا نه و این اجتهاد یک کلمه است که متهم بوده از سابق لذا بعضی ها وحشت کردن گفتن اجتهاد در احکام شرعی جایز نیست اون وقت کلمه اجتهاد را میگیریم ببینیم کی از کی به بعد متهم شده به اون معنایی که متهمه چیه و به اون معنایی که صحیحه چه خواهد بود خوب یاد بگیر آقا خب و من البدیهی کجا شد آقا و الحقیقه حقیقت کار اینه که مثلا جواز استنباط حین تطرح للبحث به صيغه التي طرحناها هنگامی که مطرح می شود برای بحث و رسیدگی به این صيغه چنانه ای که ما الان طرحش کردیم خب که گفتم آیا استنباط احکام جایزه یا جایز نیست خب لا یبدو انها جدیره بالنقاش ای اصلا ظاهر نمیشه این که اصلا مناسب با مناقشه و کلام باشه اصلا جای کلام درش نیست لأننا حين نتساءل هنگامی که ما سؤال میکنیم هل يجوز لنا آیا جائز برای ما مسلمین ممارست کنیم پیگیری کنیم عملیه استنباط را یعنی بر ما جائز احکام شرعی را استنباط کنیم یا جائز نیست آقا شما چی جواب میگید کجای شکل جایز اگر استنباط نکنیم پس چه خاک به سر بریزیم آقا خب احکام شرعی را نمیدانیم خب نمیدانیم میشیم نعوذ بالله مثل بهائم و مجانین میشیم دیگه هیچی را ندانیم و هیچی را عمل نکنیم اگر بخوایم ما به احکام شریعت عمل کنیم باید چکار کنیم آقا علم پیدا کنیم به این احکام شریعت علم به احکام شریعت پیدا نمیشه مگر از راه بگو پس نه تنها استنباط جایزه بلکه واجبه از همه چیز واجب تره بر ما باید احکام شرعیه را استنباط کنیم بله یجی الجواب علی البداهه و میاد جواب بر بداهت بل ایجاب جواب میاد که سوال این بود که استنباط جایزه یا نه جواب چیه میگم نعم جایزه جواب بله یجب بالاجاب لان عملیه الاستنباط برای اینکه عملیه استنباط همون طوری که مقدم شد خوب توجه کن ها عبارت از چی آقا طور معنا میکنیم که این استنباط با او اجتهادی که ابو حنیفه داشت زمین تا آسمان فرق اون اجتهادی در احکام شرعیه حرامه اون چیزی دیگره ها این استنباطی رو که ما میگیم واجبه یا جایزه این چیزه دیگره لأن کما تقدم عبارت معنای استنباط عبارت از اینه تحدید کن موقف عملی را معین کن موقف عملیت را در مقابل شریعت اسلام که آیا میکنی این کار را نمیکنی این عمل انجام بگیره یا این عمل انجام نگیره این کار بشه یا این کار نشه بشه و نشه های اسلام دین اسلام را باید ما معین کنیم یعنی استنباط کنیم احکام شرعیه را این تحدید موقف عملی تجاه شریعه منتها چجور تحدید کنیم و تعیین کنیم احکام شریعت را بگو استدلالیان، خوب توجه، این قید استدلالیان سرنوشت سازه ها، حیات بخشه. ما که تعیین میکنیم احکام شریعت را و استنباد میکنیم از راه استدلال، بینما ابو حنیفه که استنباد میکرد چی را هم استنباد میکرد؟ از راه رأی شخصی، ذوق خودش. ما اینو ما حجت نمیدانیم، اما فقیه ما، فقهای امامیه که استدلال میکنن از روی ادله استنباد میکنن یا از ذوق خودش؟ بابا ها، پس استنباد دو قسم آقا، تارتن استنباد از یک چهارچوب عامه که شریعت بر ما معین کرده که عبارت است از ادله اربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، استنباد کنیم از ادله، از این چارچوب عام. این یک نوع استنباد، یک نوع استنباد اینه که هر چه ذوق بنده گرفت، ذوق بنده اینه که بر شما واجب، هر کدامتون 50 میلیون تومان به من بدین دیگه، ذوق من با این مناسبه یا نه آقا؟ اگر گفتی ذوق بنده اینه گرفت، فورا فتوا میدم که دادنی این پول بر شماها واجبه. اینم یک نوع استنباد. این چی استنبادی آقا؟ این استنباد از روی ادله اربعه نشد، از چی شد این استنباد؟ از ذوق شخصی، نظر شخصی خودش را در تمام احکام شریعت دخالت داده. تو من چه کاره ای که ذوق از تو تأثیر داشته باشد و قانون خدا و احکام شریعت؟ اون استنبادی که بعد این دومیه که استنباد کند از روی ذوق شخصی خودش. و اما او استنباطی که واجبه یا جایز، استنباط اولی، استنباط اولی کدوم بود؟ استنباط کند احکام شریعت را روی چهارچوب عام که عبارت باشد از ادله اربع. حالا بگو شیعه میشی یا سنی؟ آقا زود بگو کدام این استدلال خوبه، ببین که تفاوت راه از کجاست تا بگو. ومن البديهي ان شاء السبوها ومن البديهي ان الانسان بحكم تبعيته للشريعه، بحكم يمكن ما مسلمانين ها، مسلمان يعني چيا؟ يعني معتقدين كي شريعه اسلام نبوته حضرت رسول اكرم حق و پیامبر براي ما قوانين آورده، این معنای ما تبع شریعت ملزم. خب اگر ما تابع شریعت باید قوانین شریعت را بدانیم یا نه؟ ملزمیم به تعیین کردن موقف مان، موقف عملی مان از این شریعت. ببینیم که موقف مان در مقابل نماز صبح چیه، در مقابل غیبت چیه، در مقابل کذب چیه، موقف عملی مان در مقابل این اعمال چی از نگاه شریعت، یعنی حکم شریعت در اینا چیه، تا اونا رو بدانیم. و لما لم تكن احکام الشریعه غالبا فی البداهه، و چون که نمی باشد احکام شریعه غالبا، بدیهی که نیست، قبلا خواندیم که علم بدیهی نیاز به استدلال و استنباط نداره، و الوجوه به درجه ای که بی‌نیاز کند انسان را از اقامه دلیل، فلیس من المعقول، نیست از معقول این که حرام باشد بر ناس جمیعا استنباط. عوض تحدید موقف عملی تحدیدا استدلالیا، عوض یک کلمه مختصر بگو، بگو نیست بر مردم که حرام باشد استنباط احکام شرعیه. پس چکار کنه آقا؟ باید استنباط کنه. پس استنباط جایی شد یا نشد؟ خب یک، ولیکن درسته که استنباط را با این صیغه ای که ما مطرح کردیم جایز، جای شک و شبهه درش نیست، ولیکن لسوء الحظ، از بدشانسی، خوب یاد بگیر، به خاطر بدشانسی اتفقه، یک اتفاق افتاده برای همین مسئله، برای این مسئله که استنباط احکام شرعیه جایزه یا جایز نیست، برای این مسئله یک اتفاق بدی پیش آمده که این شده، این اکتسبت صیغه اخرى، عوض این که بگوین استنباط جایزه یا نه، تبدیل کردن گفتن اجتهاد در احکام شریعت جایزه یا جایز، استنباط رو انداختن عوضش چی رو آوردن آقا؟ یک کلمه متهم رو آوردن. کلمه استنباط متهم نبود، کسی ازش وحشت نمی کرد، عوض استنباط کلمه اجتهاد را آوردن، گفتن اجتهاد در احکام فقه اسلامی، در شریعت اسلام اجتهاد جایزه یا جایز نیست. ابو حنیفه گفت جایز نه، خود ابو حنیفه جایز می دانست، مجتهد بود، بعد از خود بس گفت که کسی دیگه حق اجتهاد نداره، و الا ابو حنیفه که خودش خود رو مجتهد میگیره، صاحب مذهب میگیره، معناش اینه که هر چه رأی ابو حنیفه بوده بر بقیه مردم واجب ازش تقلید کنه. اما غیر از ابو حنیفه کسی دیگه اگر میاد هر چی ریش و پشمش گنده باشد، ابو حنیفه میگه نه، عمل کردن و تقلید کردن از حرف اونها جایز نیست، استنباط کردن اونها جایز نیست. این چی شد؟ که شد یه بامو دو هوا. بله، کسب کرد صیغه دیگری که اون صیغه دوم لا تخلو عن غموض و تشویش، که خالی از غموض و مشکل و تشویش نیست، خالی از تشویش نیست. خب تشویشی که معناشو بلدین، عبارت مساوی فارسی تشویش چی آقا؟ چی؟ خب غموض پیچیدگیه، تشویش چیه؟ هر چی میگین از پیش خود میگین، از حدس میگین. ان غموز پیچیدگی و تشویش نگرانی، فاصبحت مثارا، صبح کرد این مسئله ای که استنباط احکام جایزه یا نه، این مسئله بیچاره صبح کرد در حالتی که پراکنده شد برای اختلاف، یعنی مثار شد محل اختلاف و محل بروز اختلاف شد بین مردم، نتیجه لذلك الغموز و التشویش، در حالتی که نتیجه بود برای این غموز و تشویش. فقط استخدمت کلمت الاجتهاد، استخدام شد، به خدمت گرفته شد کلمه اجتهاد برای تعبیر از عملیه استنباط. ما چجور که کردیم؟ ما گفتیم آیا عملیه استنباط جایزه؟ استنباط هم استنباط استدلالی جایزه در دین اسلام یا نه؟ خب این عوض شد، گفتن اجتهاد در دین اسلام جایزه یا جایز نیست. دخلت کلمت الاجتهاد فی السؤال و طرح السؤال هاکذا، طرح شد سؤال اینجوری، هل یجوز الاجتهاد فی الشریعه، جایز اجتهاد در شریعت یا نه؟ شما در جواب چی میگین آقا؟ بگو جایزه یا نه آقا؟ گیر کرد آقا، میفرماد اول اجتهاد را معنا کن چیه، چون اجتهاد در طول تاریخ از زمان رسول اکرم الى زمان ما هازا، در هر عصر و زمانی اجتهاد یه معنایی داشته. شما که میگین اجتهاد جایزه یا نه، به کدوم معنا سوال کردیم؟ یه از قبیل لفظ عین شده، یه کسی بگوید عین خوردنش جایزه یا نه، شما چی میگین آقا؟ خب باید سوال کنیم کدوم عین؟ عین چند تا معنا داره؟ به کدوم معنایش میگی خوردن جایزه یا نه؟ به معنای طلا و نقره اگر باشه خوردن جایزه، از شیر مادرم فاکتر هر چی طلا و نقره گیره دوار میگیری دیگه، معنای خوردن اینه دیگه، درسته نه؟ به معنای ترازو باشه خوردن جایز نیست، برای که اگر انسان ترازو رو بخوره پدر انسان در میاد. مثلا اگر کسی از شما سوال کرد عین خوردن عین جایزه یا نه، شما چی جواب میدین آقا؟ میگین به کدوم معنا؟ چه کدوم معنا رو سوال؟ اینجا مگر سوال کرده شما اجتهاد جایزه در شریعت یا نه، شما سوال کنین که اجتهاد به کدوم معنا؟ مگر اجتهاد چند تا معنا داره؟ میفرماد بله، بیا تاریخ رو باز کن و ببین. مدهانی کلمت مسلم، بله چی؟ مرد و ای اجتهاد کلمه، و حینما دخلت کلمت الاجتهاد در سؤال، بله، و حالا که این کلمه اجتهاد کلمه بحثنگیزه شورنگیزه، و هی کلمت مرت به مصطلحات، مرور کرده و گذشته بر کلمه اجتهاد معانی عدیده، مصطلحات یعنی معانی عدیده در تاریخ اجتهاد، که عدد این چند تا معنا داشتن مؤدی شده الى القاء ظلال، این که سایه افکنده شود، بله سایه بیافکند این معانی متعدد اجتهاد، این معانی سابقه علی البحث، بر بحث ما سایه افکن، یعنی به تاریکی کشان بحث را، که میگیم عملیه استنباط جایزه یا جایز نیست، در اثر تعدد معانی اجتهاد این سوال را تاریک کرد برای ما، و الا این سوال اصلا جای سوال نبود، خیلی خود به خود روشن بود، بلی موجب سایه شد بر بحث ما. و چیه بعدش؟ و نتج عن ذلك، و نتیجه این که یک مقدار سوال مشکل شد در تاریکی رفت زیر سایه رفت، و نتج عن ذلك ان اجاب البعض، بعضی از علمای ساده لوح جواب دادن علی السؤال بالنفع، گفتن اجتهاد جایز نیست، البته نه در این زمان. خب اون آقایان هم که گفتن اجتهاد جایز نیست، اون وقتی بوده که اجتهاد اون معنای باطلش رو داشته. خب اگر معنای باطلش رو داشته، حق با این آقایین بودن که جواب بدن به نفع، بگوین که اجتهاد جایز بگو و ادى ذلك و نتج ان ذلك ان اجاب البعض على سؤال بنفس و ادى ذلك الى شك بعلم الاصول و مؤدی شد این عدم جواز اجتهاد به این که علم اصول را بکوبیم. خب علم اصول چیکار کنم آقا؟ علم اصول چه به درد ما میخورد بابا؟ علم اصول میخوانیم به خاطری که مجتهد بشیم در احکام شرعیه، و حالا که اجتهاد در احکام شرعیه اصلا جائز نیست، بدعته. خب اگر بدعته دیگه مورد نیازی به خواندن علم اصول نداره. علم اصول به علم اصول ما اصلا نیازی بهش نداریم. بدون خواندن علم اصول باید به ما شهریه داده بشه. الى شجب علم الاصول، کوبیدن علم اصول کلش، لانه انما یراد، بخاطر که علم اصول رو بخاطر چی میخوندیم آقا؟ بخاطر که در اجتهاد کمک کنه، در استنباط کمک کنه، و حالا که اجتهاد و استنباط گفتیم حرامه. انما یراد لاجل الاجتهاد، فاذا الغي الاجتهاد، زمانی که اجتهاد ملغا بشد لم تعد حاجتا الى علم الاصول، هیچ حاجتی به علم اصول باقی نمیمانه. چیکار کنیم؟ و فی سبیل توضیح ذلك بخونیم یا بس آقا؟ ساعت چنده؟ خب میخوانیم تو آن اجتهاد دیگه، این که عبارت چیزی نیست، خود شما میتونیم بخوانیم که و فی سبیل توضیح ذلك یجب ان نذکر، ما یادآور بشیم خاطر مبارکتون را زحمت بدهیم به جلب به این نکته. و فی سبیل توضیح ذلك یجب ان نذکر التطور، اون تغییراتی که در معنای اجتهاد در طول خط به وجود آمده، ان نذکر التطور الذي مرت، گذشته به اون تطورات کلمت الاجتهاد، لکین نتبین، تا اینکه برای ما ظاهر بشه یا ظاهر کنیم کیف ان النزاع الذي، چگونه نزاع آنچنانی که واقع شده حول جواز عملیه استنباط، این نزاع و چی اون سر و صدای و زجه، یعنی اون سر و صدایی که پیچیده شد ضد این جواز اجتهاد. آخر یه وقتی معروف بود از هر که سوال میکردیم میگفت اجتهاد بدعت است و زلالت، اجتهاد در دین اسلام بدعت است و در این سر و صدا پیچیده شد در بین مردم. این چی بوده آقا؟ میفرماید ظاهر میشه برای شما که این سر و صداها لم یکن الا نتیجه این که فهمیدن اجتهاد را، ولی فهمیدنی غیر، بگو غیر دقیق، للاصطلاح العلمی، برای اون اصطلاح و معانی علمی که برای اجتهاد بوده، و غفلتن عن التطورات، و غفلت کرده از اون تطورات اون چنانه که مرت بهی کلمت الاجتهاد فی تاریخ الان. دیگه که بسه یا نه؟ الان بس نیست انشالله، بسه یا ماشالله بسه.